شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما دوستان عزیز بیننده، آیان و خانم های محترمی که افتخار دادید به ما و اوقات ارزشمند خودتون رو به شبکه جهانی ولایت، یکی از پربیننده ترین شبکه های ماهواره‌ای، اختصاص دادید تا لحظاتی از اهل بیت عصمت و طهارت بشنوید، از مولا علی علیه السلام بشنوید. در برنامه زنده فائزون حدود 75 دقیقه مثل همیشه یک شنبه شبها در خدمتتون هستیم. 11 اسفند و 6 رجب المرجب هست، ماه بندگی خدا، انشالله طاعتتون قبول باشه. و عرض خدمتتون بشه که مثل همیشه مهمان عزیز و کارشناس گرامی در استودیو حاضر هستن، قرار هست باشون صحبت و گفتگو بکنیم. آیت الله رفعتی نائینی عزیز، استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سودی، اگه اجازه بدید با بیننده ها هم سلام علیکی داشته باشید. سلام علیکم، شب خوبی داشته باشید. در آستانه موالید ائمه امام جواد و امام علی علیه السلام امیر المؤمنین سلام الله علیه هستیم. انشاءالله این ویروس کرونا هم از بلاد اسلامی رخت بر میبنده و برنامه های مناسبتر و بهتری رو شبکه جهانی ولایت برای شما عزیزان خواهد داشت. من همینجا تشکر میکنم از عوامل پشت صحنه که در این شرایطی که باید قرنطینه باشن، در خونه ها باشن و یا خدای نکرده در استراحتگاه های بیمارستانی باشن، مجاهدت میکنن و میان برنامه های زنده رو و برنامه های تولیدی رو برای شما عزیزان پخش میکنن و انصافا با این وضعیتی که در قم هست، کار این عزیزان همکار و عوامل پشت صحنه ستودنی است. امیدواریم که اجرشون رو مولا امیرالمومنین سلام الله علیه عطا کنه انشاءالله.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. اما 75 دقیقه از چه خواهیم گفت؟ آیا تا به حال درباره اصول اعتقادات شیعه مطالعه کرده اید؟ 90 دقیقه ببخشید، گفتم 75 دقیقه، ما 90 دقیقه در خدمتون هستیم. آیا تا الان یک سخنران و یک کارشناس رو که متخصص در حوزه شیعه شناسی باشد پای حرفاش نشستید؟ آیا تا به حال با یک عالم اهل سنت درباره اصول اعتقادات شیعه و حقانیت اون صحبت کرده اید؟ آیا میدانید که چه روایت‌هایی درباره حقانیت شیعه در منابع دست اول اهل سنت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وجود داره؟ آیا میدانید صحاح سته اهل سنت دارای روایت‌هایی است متواتر و روایت‌های ثابت شده و صحیح که اصول اعتقادی شیعه را تأیید و تأکید میکنه؟ و اگر دوست دارید اینها رو به تفصیل و با جزئیات بشنوید، برنامه امشب فائزون رو از دست ندید. امیدوارم که با ما همراه باشید. نکته بعد، راه‌های ارتباطی زیرنویسه، هم تلفن و هم واتساپ ما، تلگرام ما، میتونید از طریق واتساپ تماس صوتی بگیرید، پیام بفرستید در تأیید و یا رد مطالبی که ارائه میشه. پس اگر با هر دین و مذهبی هستی با این برنامه ماهواره‌ای همراه باش، دنبال بکن. استدیو به اندازه وسعت خانه های شماست و ما در منزل شما با شما همراه هستیم. خودت رو شریک بدان، به ما زنگ بزن، سوال بپرس و شبهه اگر هست مطرح کنی تا پاسخ رو بشنویم. اما استاد، ما خب هفته گذشته راجب این صحبت کردیم که شیعه عامل حقیقی به سنت رسول الله هست، شیعه سنیه، حقیقی هست. راجع به این صحبت کردیم، مفصل روایات رو شما ارائه فرمودید. اما به مناسبت ماه رجب و مولود رجب، مولا علی علیه السلام که میلادشون 13 رجب هست، صحبت کردیم و اتاق فکر برنامه این که برای بیننده های عزیز امشب از مولود کعبه بگیم، مولا علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما و بینندگان عرض بکنم که ماه رجب ماه خداست و ماه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ماه مولود کعبه است، ماه میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش، که این ماه سرآغاز فصل عبودیت و بندگی خداوند هستش. اول از ماه رجب شروع میشه، بعد میریم سراغ ماه شعبان که ماه رسول خداست، ماه نبوت هستش، رسول خدا فرموده ماه شعبان ماه من هستش، و بعدم ماه مبارک رمضان که شهر الله هستش، ماه خداست. خب یعنی چی پس این رجب ماه ولایته؟ یعنی برای رسیدن به مقام عبودیت باید از ولایت عبور کرد و شروع کرد و بعد به نبوت و بعد به توحید رسید. کسی که ولایت رو نداشته باشه به توحید نمیتونه برسه.
بله.
لذا این ماه رجب ماه ولایته، ماه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستش. به همین جهت هم ماه خدا نامیده شده. ماه رجب ماه رحمت الهیه، ماه عصب هست. رجب عصب بس، رجب العصب، عصب از سب بس، سب یعنی ریختن فراوان. رحمت الهی فراوان ریخته می شود
بر سر بندگان،
بر سر همه بندگان، بر سر همه مخلوقان. و یکی از رحمت‌های الهی همین استش که در این ماه رجب خداوند علی علیه السلام رو در خانه خودش در درون کعبه به بشریت بخشید و متولد شد. و ما اگر اجازه بدید بحث رو همین بحث مولود کعبه پیش ببریم که چون در آستانه میلاد حضرت 13 رجب هستیم و یک سری شبهاتی رو شبکه‌های وهابی هر ساله در رابطه با مولود کعبه مطرح میکنن، ما قبلا امسال جواب بدیم که دیگه دفع دخل کرده باشیم و اینها نتونن دیگه این شبهات خودشون رو هی تکرار بکنن.
استاد، یکی از شبهاتی که وجود داره، حالا قبل از این جمله اینو بگم بینندگان عزیز، ما درباره ولادت مولا علی علیه السلام در کعبه امشب میخوایم صحبت کنیم و قطعا ناگفته پیداست که استاد روایت‌های متواتر و صحیح رو از منابع دست اول اهل سنت ارائه خواهند داد، روایات نبوی رو. شما درباره این بحثمون بیاید با ما شرکت کنید، راه ارتباطی زیرنویس پیام تلفن، افتخار بدید با ما همراه باشید. استاد اگر مایل باشید و نظرتون موافق باشه، درباره میلاد حضرت و یه شبهه‌ای که مطرح میکنن، میگویند اصلا علی نبوده که ولادت پیدا کرده.
حالا اجازه بدید من اصل موضوع رو مطرح بکنم، بعد ببینیم شبهات در این زمینه چی هست، همه اینها رو پاسخگو خواهیم بود. ببینید، ابن عباس و تعدادی از بنی هاشم و از قبیله بنی عبدالعزا نشسته بودند در مسجد الحرام، میبینن که فاطمه بنت اسد ابن هاشم مادر علی علیه السلام وارد مسجد الحرام شد و طواف کرد دور خانه خدا و رسید به قسمت مستجار پشت درب کعبه. اونجا بود که با خدا سخن میگفت و دعا میکرد که خدایا این جنینی که این فرزندی که من در رحم دارم این از اولیاء توست، این با من سخن میگه، درد زایمان رو بر من و زایمان رو بر من آسان کن. که میگه ما اونجا نشسته بودیم، عده زیادی هم نشسته بودن، همه اینها دیدن که یک دفعه دیوار پشت کعبه، اون قسمتی که اصطلاحا هم بهش میگن مستجار، به خاطر اینکه فاطمه بنت اسد اونجا در واقع خودش رو در پناه خدا قرار داد، دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد، نه از در، از پشت در، از دیوار مستجار که خراب شد دیوار شکافته شد، فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد، دو مرتبه این سنگ ها به هم آمد و دیوار بسته شد مثل اول. و خب عده‌ای که اونجا بودن میگن که ما دیدیم که خب فاطمه بنت اسد رفت توی خانه کعبه و بیرون دیگه نیامد، گفتیم بریم در رو باز کنیم فاطمه بنت اسد از خانه کعبه بیاد بیرون. میدونید درب کعبه بسته بود همیشه،
بله.
در ماه یکی دو بار باز میکردن، از جمله 15 ماه باز میکردن. آمدن کلید انداختن به در کعبه، دیدن باز نمیشه. کلید در خود کعبه رو انداختن در در باز کنن، دیدن که در باز نمیشه. 3 روز این حادثه طول کشید و این سبب شد که تو کل مکه و حتی حومه مکه این خبر پیچید که فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب حامله بوده، باردار بوده و وقت زایمانش بوده که از پشت دیوار وارد کعبه شده و الان چند روزه درم میخوان باز کنن، در باز نمیشه. بعد از 3 روز خب جمعیت زیادی میامد که ببینن این حادثه چی میشه، مترصد بودن ببینن چه اتفاقی میفته. بعد از 3 روز دیدن که همون قسمت دیوار مستجار دو مرتبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد از این کعبه از پشت در، یعنی از قسمت مستجار، بیرون آمد و نوزادی رو در آغوش داره.
استاد این پشت در که می‌فرمایید یعنی دقیقاً ضلع مقابل،
مقابل
در
میشه، پشت میشه، بله.
آها.
یعنی اگر فرض بگیریم که اینجا درب کعبه هستش، این درب پشتش میشه مستجار،
بله.
سمت راست درب میشه هجر اسماعیل و سمت پشت میشه مستجار. فاطمه بنت اسد قنداقه علی علیه السلام فرزندش رو به دست گرفته و فلما ارادت ان تخرج، وقتی که خارج داشت میشد از کعبه، میگوید که فاطمه بنت اسد میگوید که هتف بی هاتفون، اون لحظه خروج یک صدایی شنیدم که میگوید یا فاطمه سمیه علی، یا این نوزاد رو علی نام بنه، فهو علیون والله العلی الاعلا، خدا هم علی اعلاست و این نامش رو باید علی بگذارید. و خداوند می‌فرماید که انی شققت اسمه من اسمی و ادبته به ادبی، من اسم این نوزاد تو رو از اسم خودم اشتقاق و گرفتم و ادب این نوزاد تو رو از ادب خودم پرورش یافته و تأدیب و ادب کردم.
خدا میگه، اون هاتف میگه من او را مؤدب کردم،
صدای خداست که اینجوری داره الهام میشه و وحی میشه به مادر علی علیه السلام. و فرمایشات دیگری که اینجا دارد. خب این حادثه ایست که در منابع شیعه و اهل سنت به اتفاق فریقین متواتر نقل شده.
بله.
و ما همونطور که اشاره فرمودید طبق سبک و روش برنامه فائزون بیشتر از منابع اهل سنت استفاده میکنیم، برای اینکه عزیزان اهل سنت هم بتونن از این برنامه استفاده بکنن و بهره ببرن. لذا در منابع شیعه که خب از مسلماته، از ضروریات در تاریخ شیعه است و هیچ عالم شیعی منکر این نیست، در علمای اهل سنت هم خیلی ها تصریح کردن. مرحوم علامه امینی در کتاب ارزشمند القدیرشون در جلد ششم اونجا از 15 تا از منابع معتبر اهل سنت این حادثه و جریان ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در داخل کعبه رو بیان میکنن و نقل میکنن. خب من قبل از اینکه برم سراغ منابع عزیزان اهل سنت به این نکته اشاره بکنم که خب حالا حضرت در کعبه به دنیا آمد، آیا این فضیلتی است؟ یقینا فضیلته. کعبه قبلگاه مسلمان هاست، کعبه اولین محل عبادتی است که به امر خدا حضرت آدم اون رو ساخته است. اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، این آیه قرآنه. اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای، اولین معبدی که برای پرستش خدا در روی زمین درست شد توسط حضرت آدم درست شده و در زمان طوفان نوح تخریب شد. خب در اون زمان وقتی که تخریب شد مأموریت داده شد به حضرت ابراهیم و یرفع ابراهیم القواعد من البیت، ابراهیم بیا همون جایی که حضرت آدم کعبه رو ساخته همونجا تو دیوارها رو درست بکن و این احیا بکن و این پایه ها رو بالا ببر، دیوار رو بالا ببر و خانه کعبه رو بساز. اصلا صفا و مروه کجاست؟ صفا و مروه چسبیده به مسجد الحرام دیگه.
بله.
چسبیده به مسجد الحرامه، الان دیگه اصلا داخل در مسجد الحرام شده. خب صفا و مروه جاییست که حضرت آدم و حضرت حوا به هم رسیدن وقتی که به این کره خاکی هبوط پیدا کردن و سالیان سال از هم جدا بودن بعد از خروج از بهشت.
محل تلاقی آدم و حوا،
آدم و حوا هستش. و حضرت ابراهیم آمد اسماعیلش رو در اون جا قرار داد. چاه زمزم جاییست که با دست و پا زدن حضرت اسماعیل اون نوزاد به وجود آمد به اعجاز الهی.
چقدر مکان خیلی مبارکی است
و خیلی جریانات تاریخی از انبیا هست. خیلی از انبیا اونجا هستند و مدفونند. هاجر مادر اسماعیل اونجاست، خانه هاجر اونجاست، قبر هاجر اونجاست، این هجر اسماعیل، اسماعیل اونجاست، انبیا الهی اونجا هستند. این یک مکان بسیار مقدسی است. انطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، این مأموریتی است که حضرت ابراهیم پیدا میکنه. خب آدم باید اونجا ابتدا این کعبه رو بسازه، حضرت ابراهیم دو مرتبه تجدید بنا بکنه، همه اینها. و در اسلام به عنوان چیه؟ قبله مسلمین هستش. کسی در اونجا به دنیا بیاد، در درون خانه کعبه، و هیچ کسی قبل از علی علیه السلام و بعد از علی علیه السلام چنین فضیلتی پیدا نکرده.
منحصره در
ببینید حتی حضرت مریم که طاهره است، معصومه، که خداوند در قرآن میفهمد که فضلکی علی نساء العالمین، خداوند برتری داده به حضرت مریم بر همه زنان عالم. وقتی که میخواد وضع حمل بکنه نسبت به حضرت عیسی، خطاب میرسه که اینجا معبده، اینجا جای عبادته، اینجا جای زایشگاه نیست، باید بره بیابون.
اونم کی داره؟ عیسی.
عیسی پیامبر رو به دنیا میاره. اما در این حال او باید خارج بشه. لذاست که فاطمه بنت اسد مباهات میکرد. وقتی که خارج میشد میفرمود که من از مریم هم مقامم بالاتر رفت، که به مریم خطاب شد از معبد برو بیرون، برو در بیابون کنار اون درخت خشک خرما، اونجا زایمان بکن، ولی به من خطاب شد بیاد در درون خانه کعبه،
در آغوش گرفت، گویی کعبه ایشون رو در آغوش گرفته برای زایمان علی. علی که
یه کسی یک حرف قشنگی میزد، نمیخوام بگم که کاملا این حرف درسته، ولی یک نکته لطیفی است که خداوند فرزند نداره، نه زاده شده و نه دارای فرزند است، لم یلد ولم یولد، ولی یک کاری کرده که تو خونش صدای نوزاد
بیاد. آره چه تعبیر دلی قشنگ و لطیفی.
کاری کرده که صدای نوزاد تو خونه خدا اومده.
چه نوزاد؟
فرزند نداره. علی فرزند خدا نیست. فردا کلیپ نکنید. علی فرزند خدا نیست. به هیچ وجه. علی عبد خداست. مخلوق خداست. اما این مخلوق تو خانه مخصوص خدا که اول بیت وضع للناس به دنیا اومده. خب از این چی میفهمیم؟ چه فضیلتی بالاتر از این؟ چه فضیلتی بالاتر از این؟ سعد ابن سوهان میگه وقتی که امیرالمومنین تو بستر شهادت بود، رفتم خدمت حضرت، گفتم که خب ببینید اصحاب سر امیرالمومنینه، خواست با امیر با حضرت یه قدری صحبت کنه و از اون حال حضرت خارج بشه. سوال کرد برتری شما بر عیسی هم هست؟ عیسی از انبیاء اولوالعزم الهیه. فرمود بله، به همین دلیل که من وقتی که مادرم میخواست منو به دنیا بیاره به او ندا شد بیا درون کعبه، و اما وقتی که مادر عیسی مریم با همه عظمتی که داشت وقتی که میخواست عیسی رو به دنیا بیاره به او خطاب شد که از معبد باید بری بیرون. لذا ما وقتی که رو به کعبه وای میسیم نماز میخونیم، در واقع به توجه داشته باشیم به زادگاه
مولا علی
علیه علی السلام داریم توجه میکنیم و اونجایی که خود خدا خواسته.
بله.
اقامه صلات را به گفتگوی او کنم، من ار به قبل رو کنم عشق روی او کنم.
بله. حالا همونطور که فرمودید فردا دوباره این شبکه های معاند و مقرز نه بگن که شیعه سجده میکنه به محل زادگاه علی علیه السلام. کعبه خانه خداست و شیعه توجه
قبله همه مسلمین است، اما
زادگاه،
اما خدا خواسته است که زادگاه علی اونجا باشد تا همه متوجه بشن علی خانه زاد خداست، نه فرزند خدا، خانه زاد خداست.
به به،
خانه زاد بودن یک فضیلتی است که به هیچ کسی نرسیده است. این رو ما از منابع اهل سنت بیان خواهیم کرد
انشاءالله. بله بسیار ممنون، سپاسگزارم. دوستان عزیز، برنامه زنده فائزون رو میبینید. یکی از جذابترین موضوعهای برنامه فائزون رو امشب داریم و 13 رجبی که پیش رو هست، میلاد با فضیلت انسان کامل و فخر بشریت مولا علی علیه السلام، ولادت ایشون در کعبه، روایت ها و اسنادش کجا هستند؟ آیا صحاح سته اشاره ای به میلاد علی علیه السلام در کعبه دارند؟ بزرگان اهل سنت صحبت کردن در این زمینه؟ نظرتون چیه؟ با هم کلیپ 01 رو ببینیم و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. لطفاً با دقت این کلیپ رو ببینید. دوستان عزیز، آقای کیا برامون پخش کنند، برمیگردیم.
می‌دونم که حضرت علی متولدی کعبه و در کعبه به دنیا اومده.
این دروغه. حضرت علی در کعبه به دنیا نیومده؟ حضرت علی در کعبه به دنیا نیومده؟
اثبات این که علی در کعبه تولد شده است امکان ندارد.
در مورد حاکم نیشابوری،
بله،
وقد تواترت اخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب في جوف الكعبه. این رو ببینید، سرچ کنید شما.
خب حالا شما سوالتون رو بکنید، شما کاری با سرچ بنده نداشته باشید. چیه حاکم؟ چیه حاکم؟ سخن حاکم حجت و دلیل شرعی نیست.
حالا ببینید آقا، اگه معیار همین باشد که هر چیز رو همینطوری انکار بکنیم، شما هم هی انکار میکنید.
بله بسیار خوب، با هم دیدیم. دوستان عزیز، اگر در تایید یا در رد یا برای نقاش و گفتگو دوست دارید همراه باشید، تلفن ما زیرنویس واتساپ ما هم هست، میتونید تماس صوتی بگیرید، پیام بدید، با ما همراه باشید. لطفاً افتخار بدید، بیایید و شرکت بکنید. دین و مذهبی هم که دارید محترم هست، با هر دین و مذهبی میتونید با ما همراه باشید. استاد، انکار اصل واقعه ولادت علی علیه السلام در کعبه و انکار آنچه که حاکم نیشابوری در مستدرک خودش گفته.
ببینید، هیچ عالم سنی منکر ولادت امیرالمومنین در کعبه نمیشه. فقط و فقط نواسب، خوارج، وهابیت که خوارج امروز هستن، ناسبی های امروز هستن، اینها منکر این مسئله میشن. چون این مسئله به قدری مسلمه در منابع اهل سنت و متواتر نقل شده در کتاب‌های تاریخی و توسط مورخین که هیچ عالم سنی در این مسئله تردیدی نداره.
بله.
به همین جهت برای اینکه در این حال این گوینده وهابی ناسبی به بعضی از منابعی که اهل سنت دارن مراجعه بکنه و منکر نشه این ولادت رو، ما به بعضی از منابع اشاره میکنیم. اما قبل از اونی که به این منابع اشاره بکنم، چرا اینها اینقدر از این فضیلت ناراحتن؟ چرا میخوان منکر این فضیلت بشن؟ اینا عزیزان بیننده شما روش تأمل بفرمایید. خب مگر اهل سنت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه چهارم، به عنوان برادر رسول خدا، پسر عم رسول خدا، داماد رسول خدا قبول ندارن؟ چرا؟ این فضیلت رو مگر قبول ندارن برای امیرالمومنین؟ بله قبول دارن. چرا وهابیت نمیخواد این فضیلت رو برای علی علیه السلام بپذیره؟ این فضیلت چی رو اثبات میکنه که اینها اصل این فضیلت رو منکر میشن؟ این رو روش تأمل کنید تا آخر برنامه امشب. اما بپردازیم به منابع معتبر اهل سنت.
بله.
که این جریان رو جزء مسلمات تاریخ و جزء متواترات تاریخ، یکیش کتاب المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، الامام، الحافظ، این گوینده وهابی میگه خب حاکم گفته باشه. عزیز من، الامام الحافظ
به کسی حافظ میگن که اگه این آقا بلد نیست بداند 100,000 حدیث رو حفظ باشه.
نوشتن
کمتر کسی به این رتبه میرسد که بهش بگن الامام الحافظ، 100,000 حدیث رو حفظ کرده باشه. خب این امام الحافظ حاکم نیسابوری در جزء 13 ببینید، چاپ این کتاب در دارالکتب علمیه بیروت هستش، جزء 3.
بله.
از جزء سال چی گفتم من؟
13.
ببخشید من.
جلد 3.
بله، جلد 3. بله، امشب دیگه این دومین واژه‌ای است که دارم اشتباه میگم.
آره.
یکی یکی کنتور بندازیم ببینیم چند تا میشه. حاکم چی میگه؟
در صفحه چند استاد؟
بله، صفحهشو خیلی از کنم. بله، صفحه 550.
بله، جلد 3.
جلد 3 صفحه 550. این کتاب در رابطه با تولد امیرالمومنین میگه قد تواترت الاخبار. قد تواترت الاخبار، تواتر یعنی چی؟ یعنی یه روایت نیست، دو روایت نیست، 5 روایت نیست، 6 روایت نیست.
به وفور
روایات فراوانی، به قدر روایت فراوان هست از یه نفر نرسیده. اگر از یه نفر 10 نفرم نقل بکنن باز میشه خبر واحد، میشه یه روایت. اما اگر از 15 نفر 15 روایت نقل شد، این میشه متواتر. یعنی دیگه انسان یقین پیدا میکنه. ببینید یه نفر بیاد بگه که یه همچه حادثه‌ای امروز توی این خیابون رخ داد، توی این شهر یه همچین تصادفی رخ داد، ممکنه انسان باورش نشه. اما وقتی که 10 نفر اومدن گفتن فلان ساعت فلان حادثه، همه یه جور حادثه رو اومدن گزارش کردن، 15 نفر اومدن گفتن، دیگه انسان یقین پیدا میکنه. معنای تواتر اینه، یعنی یه امر یقینی شده، یه امر مسلمی شده. قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. فاطمه بنت اسد تولد امیر المؤمنین رو در داخل کعبه داشت. ببینید در ذیلش، من این ذیل سفرام بیارم بالا. بله،
خواهرقی صفحه
قال فی تلخیص. تلخیص کتاب ذهبیست، عالم بزرگ رجالی اهل سنت.
بله،
قوی ترین عالم رجالی اهل سنت. در تلخیص گفته که حاکم گفته وهم مصعب فی الحرف الاخیر فقط تواترت الاخبار ان علیا ولد فی جوف الکعبه. میگه این که حاکم گفته این درسته، خودشم در تلخیص ذکر میکنه و رد نمیکنه.
بله.
خب این یک سند که ارائه کردیم، ملاحظه فرمودید. سند دیگر تذکرت الخواص از سبت ابن الجوزی در صفحه 10 در این کتاب، ملاحظه بفرمایید. من توقف میکنم که عزیزانی که میخوان ثبت بکنن، چون بعضی از عزیزان پیام میدن که ما میخوایم اینا رو ثبت کنیم بعد مراجعه بکنیم تحقیق کنیم، روی این جهت یه قدری توقف میکنم که عزیزان بتونن ببینن. صفحه 10 روی ان فاطمه بنت اسد کانت تطوف بالبیت وهی حامل به علی، روایت شده، اینو روایت کردن. دیگه انقدر مسلمه که سند روایت رو لازم نیست ذکر بکنه. میفهمید که روایت شده که فاطمه بنت اسد در حال طواف به خانه کعبه بود، حامله بود. فضربها الطلق ففتح لها باب الکعبه. ایشون البته میگه که درب کعبه باز شد وقتی که درد زایمان برای او پیش آمد. فدخلت فوضعتها فیها، داخل کعبه شد، و در این خانه کعبه علی به دنیا اومد. حلبی شافعی یک کتابی داره، سیره حلبیه، جلد سوم، صفحه 485. در این کتاب میگه و فی سنت ثلاثین من مولده صلی الله علیه و آله و سلم، 30 سال بعد از تولد پیامبر، ولد علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی الکعبه. ببینید داره سیره رو بیان میکنه، تاریخ رو بیان میکنه. این سیره حلبی از منابع تاریخی معتبر در نزد علمای اهل سنت هستش.
13 آم الفیل میشه تقریبا ولادت مولا علی علیه السلام،
30 سال بعد از تولد ایشون، چون داره سیره پیامبر رو بیان میکنه، میگه 30 سال بعد از تولد پیامبر علی به دنیا آمد در داخل کعبه.
بله.
آقای الفاکهی اخبار مکه جلد 3 الجزء الثالث، این عالم سنی می نویسه در صفحه 226. در صفحه 226 اولین ها رو میشموره، کیا اول بودن؟ اول من شرب من ماء زمزم مسلمن ابی ذر الغفاری، اولین کسی که در حال مسلمانی از آب زمزم نوشیده ابازر هست. اول بئر کانت به مکه زمزم، اولین چاهی که در مکه زده شده چاه زمزم هستش. اینا رو اولا رو میگه. و اول من ولد فی الکعبه من بنی هاشم من المهاجرین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، اولین فرد علی بوده که در کعبه به دنیا اومده.
بله.
خب مورد بعدی خدمتتون عرض کنم که ابو زکریای ازدیس کتابی داره، کتاب تاریخ موسل. این کتاب تاریخ موسل در بخش 13 تاریخ موسل الکتاب الثالث عشر، یعنی بخش 13 چاپ قاهره هستش، چاپ قاهره، صفحه 126. و کان ولد فی الکعبه ولم یولد فیها خلیفتون غیر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بله. ولم یولد فیها، در کعبه هیچ کسی به دنیا نیامده، هیچ خلیفه‌ای به دنیا نیامده غیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. این هم یکی دیگر از منابع. این گوینده وهابی میگه که
بله،
خب ما حاکم نیسابی رو قبول نمی‌کنیم، حرفشو
قولش
حجت آقایان دیگر رو چی میکنید؟ ابن سباق مالکی، مالکی مذهب هست، کتاب مهم میداره، الفصول المهمه، این کتاب الفصول المهمه. ملاحظه میفرمایید ایشون متوفای 855 هست، اهل مکه است، معروف است به ابن سباق. در این کتابش صفحه 29 چی میگه؟ میگه که ولد علیون علیه السلام به مکه المشرفه بداخل البيت الحرام في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر الله الأثم رجب. علی علیه السلام در مکه مشرفه داخل بیت الله الحرام در روز جمعه در 13 رجب ماه خدا، ماه رجب اثم، به دنیا آمد. سنت 30 من عام الفیل قبل الهجره، سال 30 عام الفیل، سال 30 عام الفیل به دنیا آمده که 30 سال بعد از تولد حضرت رسول هستش.
بله. و تقریبا فکر کنم 33 سال،
33 سال قبل از هجرت،
حالا
به تعبیر ایشون. و قیل به 25، و قیل به 25 و قبل البعث به 12 سنه، 12 سال قبل از بعثت گفته شده، 25 سال بعد از آم الفیل.
بله.
و قیل به 10 سنین، بعضی گفتن 10 سال قبل از بعثت.
بله.
ولی به هر حال روز جمعه بوده، 13 رجب بوده. ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه، هیچ کسی در بیت الله الحرام جز علی قبل از علی به دنیا نیامده است. بعد میگه وهی فضیلتون خصه الله تعالی بها اجلالا له و اعلاءا لمرتبته و اظهارا ل
بله تکرمته.
یعنی این به خاطر فضیلتی است که خدا مخصوص کرده به این فضیلت علی را و اجلال داده. و اینکه میگن علی کرم الله وجهه، این یه جهتش همینه. به دو جهت اهل سنت میگن علی کرم الله وجهه، خدا روش رو سفید کرده. یکی این که روی علی در برابر بت‌ها به سجده و عبادت خم نشده است. دو، اولین باری که این رو چشم خودش رو باز کرده و این رو در این جهان رو دیده در درون کعبه بوده است، چون تولدش در درون کعبه بوده.
خدا او رو غرق در کرامت خودش کرده.
خب این هم یکی دیگر از منابع که عرض کردیم الفصول بله. مهمه ابن
سباق. انشالله در ادامه باز هم بله. منابع شما رو خواهیم دید. اما الان تقریبا 42 دقیقه از برنامه ما سپری شده، داریم لذت میبریم از ولادت مولا علی علیه السلام و تواتر اخبار که در کعبه ایشون به دنیا آمدن. تلفن داریم، دوستی با ما تماس گرفتن، امیر عزیز از گلستان بیننده همیشه گماس. امیر سلام به تو، شب بخیر.
با سلام به استاد گرانمایه و محترم و مجری محبوب.
سلام علیکم و رحمت الله.
یک سوال دارم و یک پیشنهاد.
بفرمایید.
سوال من اینه که یک شبکه وهابی میگه صاحب کتاب امامت و سیاست دینوری شیعه است، آیا این مطلب صحیحه؟ بعد یک پیشنهادی هم دارم، قبلا هم پیشنهاد کردم استاد گرامی، حضرت عالی به عنوان رئیس شبکه از اساتید محترم پاسخ به شبهات و اتاق فرمان تقاضا کنید تا ناشرین کتبی که به بیننده معرفی میکنن حتما نام ناشر را هم نشان بدن. البته نگفته نمانه که اکثر اوقات نام ناشر نشان میدن، ولی بعضی اوقات هم نشان دادن ناشر فراموش میشه. این مسئله برای کسانی که تحقیق میکنن بسیار ضروری است. با سپاس از شما و برنامه‌های بسیار وزین و خوبتان. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
ارادتمندم، سپاسگزار، خیلی ممنونم. امیر عزیز دست درد نکنه، سپاسگزار. دوستان بیننده میتونید زنگ بزنید به دو خط ارتباطی، پیام بفرستید درباره موضوع بحثمون و یا دیگر اصول اعتقادات شیعه سوال بپرسید و با ما همراه باشید. بریم به اتاق فرمان یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم و در خدمت شما دوستان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق. ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. من تبسم تو، تکلم تو، دلم شده غرق ترحم تو. تبسم تو، تکلم تو، دلم شده غرق ترحم تو. حیات منی، ممات منی، تو تنها راه نجات منی، نجات منی. هستم دل خون تو، هستم محزون تو، هستم مجنون تو، آواره از چه پنهان روی چشمم، هر دم سویت حیرانم، در کویت بیچاره.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب و عزیزان همراه. مفتخر هستم که با برنامه فائزون زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در سراسر جهان در خدمت شما عزیزان باشیم. شبکه و برنامه ای که روشنگری میکنه درباره حقانیت شیعه مولا علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت، اون هم نه با روایات شیعی بلکه با روایاتی که در منابع دست اول اهل سنت و کتاب‌های علما اهل سنت، مورخین و محدثین اونها آورده شده، روایات نبوی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. و موضوع امشب ما میلاد علی علیه السلام در داخل خانه خدا و کعبه. شیعه میگوید چه این اتفاقی قطعا افتاده است و برخی از آقایون الان وهابی ها میان منکر میشن، نه چنین اتفاقی نیفتاده است، حتی اگرم افتاده باشه فضیلتی برای مولا علی علیه السلام نیست. پاسخ رو از استاد آیت الله رفعتی نائینی عزیز، محقق پژوهشگر و شیعه شناس گرامی میشنویم. استاد بفرمایید.
اجازه بدید قبل از اینکه باز بریم سراغ روایات، آقای امیر آقا از گلستان تماس گرفته بودن. قبل از این فاصله و میان برنامه، اولا پیشنهادی که دادن، ما سعی میکنیم که منابعی که نشون بدیم چاپش رو هم نشون بدیم و
اینکه از کجا هست.
بله و... که پیشنهاد خوبی است و تلاشمون هم در این مدت همین بوده.
بله.
سوالی کردن در رابطه با کتاب الامام و سیاسه. این مشهور بر این استش که این کتاب تألیف ابن قتیبه هستش. ابن قتیبه هم حنبلی مذهب هست، شیعه نیست و پیرو احمد ابن حنبل هستش. اصلش از مرو بوده، پدرش از مرو بوده، ولی خودش در عراق متولد شده و در عراق رشد و نمو داشته. این هم در رابطه با این سوالی که داشتن. بحثمون در رابطه با انکار تولد حضرت امیر علیه السلام در کعبه، منابع مختلفی رو عرض کردیم، منابع معتبر اهل سنت، چندین منبع تا حالا مطرح کردیم. یکی دیگر از اون منابع کتاب گنجی شافعی است به نام کفایت الطالب. اگر اتاق فرمان این صفحه کتاب رو بله نشون بدن، که این فرد در سال 658 مقتول واقع شد، در صفحه 405 الباب السابع فی مولده علیه السلام و صفحه بعدی 406 این رو مطرح می‌فرماید. گرچه روایت مفصلی هست و از جابر ابن عبدالله انصاری است. قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله ان میلاد علی ابن ابی طالب، بالای صفحه رو اگر بله نشون بدید. بله، ان میلاد علی ابن ابی طالب، از رسول خدا در رابطه میلاد امیرالمومنین سوال کردم. قال فقال رسول الله لقد سألتني عن خير مولود ولد في شبه المسيح، از بهترین مولودی از من سوال کردی که تولد یافته است و تولدش مشابهت داره با مسیح پیغمبر. ان الله تبارک و تعالی خلق علی من نوری و خلقنی من نوره و کلانا من نور واحد. دیگه ترجمه نکنم، معلومه اینا. ثم ان الله عز و جل نقلنا من صلب آدم علیه السلام فی اصلاب طاهره الى ارحام زکیه. من و علی از یک نور هستیم. از آدم، در صلب آدم قرار گرفتیم، همینطور در اصلاب طاهره، صلب طاهر بعد از صلب طاهر، همینطور آمد تا میرسد به اینکه در جدمون بین من و علی در دو صلب قرار میگیره. یکی میره در صلب عبدالله پدر رسول خدا، یکی هم ابو طالب. حالا از این بگذریم، ما بخوایم به اصل این بحثی که داریم بپردازیم.
بله.
بله، میفرماید که قال فلما کان لیلت التی ولد فیها علیون اشرقت الارض، شبی که علی به دنیا آمد زمین نورانی شد. فخرج ابو طالب و هو یقول ایها الناس ولد فی الکعبه ولی الله عز و جل. همون شب ابو طالب، رسول خدا داره بیان میکنه برای جابر ابن عبدالله انصاری که ابو طالب گفت آی مردم، در درون کعبه ولی الله متولد شد. فلما اصبحت دخل الکعبه و هو یقول، وقتی که صبح شد اومد طرف کعبه و این اشعار رو میخوند و میسرود. از کجا میگفت که ولد فی الکعبه ولی الله؟ چون قبلا بهش گفته شده بود که ولی الله در صلب توست. پیامبر به او فرموده بود که در صلب تو ولی خدا به دنیا میاد. یولدو من وهرک و هو ولی الله عز و جل.
بله.
از زهر تو و از صلب تو و نسل تو ولی خدا به دنیا میاد. لذا وقتی که علی به دنیا اومد و اشرقت الارض، نورانی شد زمین، بشارت داد به مردم که در درون کعبه ولی الله به دنیا اومد. خب این هم یکی دیگر از منابع اهل سنت. صفوری شافعی کتابی داره، المحاسن المجتمعه.
بله.
فی فضائل الخلفاء الاربعه. این کتاب در رابطه با فضائل خلفای چارگانه بعد از رسول خداست که امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم. خب ما این کتاب رو اگر اجازه بدید به خاطر امیر آقا یقدی صفحه دومش رو درشتر بکنیم. دار و ابن کثیر، دمشق، بیروت. این چاپش مشخص بشه. این آقایی که این آقای صفوری شافعی متوفای 894 هست، این عالم سنی در این کتابش در صفحه 156 این روایت رو آورده که ان علی رضی الله عنه ولدته امه فاطمه بجوف الکعبه. میگه در کتاب‌های پیروان مذهب مالکی من دیدم که نوشتن علی در مادرش در داخل کعبه او رو به دنیا آورد. و هی فضیلت خصه الله تعالی بها. این فضیلتی است که اختصاص داده خداوند به علی، هیچ کسی رو به این فضیلت اختصاص نداده.
و ذالک ان امه اشتد به الطلق فاتا بها ابو طالب و اسمه عبد مناف و ادخلها الکعبه. وقتی که درد زایمان براش آمد، ابو طالب او رو آورد و او رو برد داخل کعبه. فوضعته یوم الجمعه فی شهر رجب سنه 30 من عام الفیل. در روز جمعه 13 رجب، در ماه رجب، سال 30 عام الفیل، اون حضرت به دنیا اومد. بعد ان تزوج النبی خدیجه رضی الله عنها به ثلاث سنین، 3 سال بعد از ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه بود این اتفاق. چقدر ما منابع ذکر بکنیم. کتاب دیگری باز همین صفوری شافعی داره، اونجا اومده نقل کرده. مسعودی 2 کتاب داره، از کتاب‌های معتبر علمای اهل سنت هستش. یکی اثبات الوصیه است، یکی هم مروج الذهب. در کتاب اثبات الوصیه، باز صفحه رو ملاحظه بفرمایید، چاپ دارالاضواء بیروت هست. مسعودی متوفای 346 هجری قمری است، از علمای سابق هستش، از علمای بزرگ اهل سنت، از مورخین هست. اونجا در این کتاب در صفحه 142 میگه روی ان فاطمه بنت اسد لما حملت به امیر المؤمنین کانت تطوف بالبیت فجاء اهل مخاض وهي في الطواف فلما اشتد بها خلت الكعبه فولدت في جوف البيت. ببینید همین روایت رو اونجا اومده ذکر کرده. بله. کتاب دیگرش کتاب مروج الذهب هستش، اینم باز چاپ بیروت. مسعودی در کتاب مروج الذهب الجزء الثانی، بخش دوم و جلد دوم این کتاب، مسعودی میگه که در صفحه 273 و کان مولده فی الکعبه، میلاد علی در کعبه بوده و 30 سال بعد از عام الفیل بوده، بعد از حادثه فیل بوده.
بله.
همچنین معارج الوصول، زرندی حنفی از علمای بزرگ حنفی مذهب هست. احناف، علمای احناف توجه خاصی به این عالم حنفی دارن. 2 کتاب داره، در هر 2 کتابش آورده این روایت رو و این مطلب رو که امیرالمؤمنین در خانه کعبه متولد شد. خب بسیاری از برادران اهل سنت ما در ایران حنفی مذهب هستند، در جنوب و در شرق حنفی مذهب هستند. یکیش همین کتاب معارج الوصول هست که ملاحظه می‌فرمایید در این کتاب در صفحه 49 و ولد کرم الله وجهه فی جوف الکعبه یوم الجمعه 13 من رجب قبل الهجره به 23 سنه علی المشهور. این هم ولادت امیرالمومنین رو در جوف کعبه، جوف یعنی در داخل خانه کعبه، در روز جمعه 13 رجب حضرت تولد یافته است. باز کتاب دیگر ایشون نظم و درر سمتین هست که این عالم حنفی مذهب متوفای 750 هجری در این کتاب که دارالاحیاء تراث العربیه بیروت در لبنان چاپ شده، در صفحه 76 این روایت رو باز آورده. و امه فاطمه بنت اسد ابن هاشم ابن عبد مناف و هی اول هاشمیه ولدت لهاشمی. هم بابا هاشمیه هم مادر هاشمیه. فاطمه بنت اسد فرزند هاشم ابن عبد مناف هست، بابا هم
عبدالله
ابو طالب هاشمی هستش. اینها بنی الاعمام هستن. روا انه لما ضربها المخاض ادخلها ابو طالب الكعبه بعد العشاء. هنگام عشاء بود، ابو طالب همسرش فاطمه بنت اسد رو آورد داخل کعبه کرد. فا فولدت فیها علی ابن ابی طالب. ببینید البته همه اینها اشاره میکنن به اینکه در کعبه به دنیا اومده. تفاوتش با روایاتی که در شیعه داریم اینه که اینها میگن از در وارد شد در کعبه، ولی ما در روایات شیعه داریم که نه، از دیوار مستجار خراب شد و شکافته شد و از دیوار مستجار وارد شد. و الا در اصل تولد علی علیه السلام در درون خانه خدا در کعبه هیچ عالم سنی تردید نکرده. که این وهابی میاد منکر میشه اصل قضیه رو.
حتی بعضیاشون به شکافته شدن اشاره کردن دیگه.
بله بعضی هم این مطلب رو دارن. حالا ما اگر فرصت بشه تصاویر رو هم از دیوار مستجار برای بیننده ها نشون خواهیم کرد.
خیلی ممنون استاد. تلفن داریم اگر اجازه بفرمایید. بیننده گرامون پشت خط نمونن. سلام به آقای ذوالفقار از مشهد مقدس، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. هم یه سلام عرض می‌کنم خدمت استاد رفعتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
قربان، من یک سوالی داشتم از آقایون وهابیا و اهل سنت. ما میدونیم که خلیفه دوم ابو هریره رو فرستاد به بحرین برای استنداری. رندی به جناب خلیفه خبر داد که جناب ابو هریره از او کارا بکنه. آقا فرستاد گفت بیا. وقتی رفت مدینه با او خدم و حشم، عمر بهش گفت که وقتی که ما تو رو فرستادیم کفشه پا لنگ بلنگ بود، تمام زندگیت هم توی توبره بود و پشتت، حالا یه همه سبت از کجا آوردی؟ پدر سوختی دوست. یکی دوم که چقدر دروب و پیغمبر مبندی و بزنینش اینقدر زدن خونالود کردن بدنی آقاره. بعد مالش مشاطره کردن نصف نصف بوده تو بیتران نصف شدن به خودی که اصلا برو دوستی کنم اونجا باز. من سآلم اینه، آیا واقعا ابو هریره دوز بوده و دروغگو یا نه؟ یا آقا سالم بکنم خیلی کتاب های اهل سنت ان ابو هریره رو بیالدن حدیث زیاد میگن از آقا.
بله از ایشون روایت نقل میکنن.
عمر دروغ گفته. همین یک لطفاً جوابی به ما بدن که آیا ابو هریره دروغگو دوز بوده یا نه؟ عمر اینجوری بوده
کدوم کشان؟ بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای ذوالفقار از مشهد مقدس.
حالا آقا ذوالفقار یه سوالی رو کردن که گفتن دیگران باید جواب بدن،
سنت باید جواب بدن،
بررسی بکنن ابو هریره مشکل داشته یا خلیفه دوم بی جهت با ایشون برخورد کرده.
وهابی ها باید پاسخ بدن روایت هایی که بله. از ایشون نقل میکنن.
خب البته ما بحثمون رو ابو هریره نیست، ولی یک شب انشالله اگر رو ابو هریره بخواستیم بحث بکنیم، اتفاقا مشکلاتی که ابو هریره داره بیش از این حرف هاست که حالا این جناب آقای ذوالفقار مطرح کردن، و حضورش در کنار پیامبر به قدری کم بوده که نمیشه گفت که این همه روایت رو بخواد در این مدت کم از رسول خدا شنیده باشه.
بله.
حالا این بحث رجالی ابو هریره هستش، ولی خب حالا ایشون در واقع یک سوالی رو مطرح کردن که عزیزان برن روش مطالعه بکنن.
بله.
که یک کدوم از این دوتا اشتباه دارن عمل میکنن، یا ابو هریره کارش اشتباه یا خلیفه دوم.
بله
برگردیم به بحث.
بفرمایید. بله
ولادت مولا
علی علیه السلام.
تلفنی که پشت خط نیست.
درسته. ما خیلی ممنون، تلفن الان نداریم ولی کلیپ داریم، اگه اجازه بفرمایید کلیپ رو ببینیم. کلیپ 02 رو بچه‌ها برای ما پخش بکنید. یک شبهه هست که دعوت میکنم ببینید بینندگان عزیز، لطفاً با دقت گوش بدید. این شبهه‌ای که این شبکه وهابی مطرح میکنه درباره همین بحث خودمون، ولادت مولا علی علیه السلام در داخل خانه خدا. بریم ببینیم، برمیگردیم و پاسخ استاد رو خواهیم شنید.
فاطمه بنت الاسد ولدت علی ابن ابی طالب فی الکعبه، این روایت صحیح نیست، زیرا که اگر بنا باشد اونچنین که شما توضیح دادید که در خانه کعبه پر از بت بود، جای تقدیس نیست. بنابراین اگر که این موضوع را ما به اون مکان مقدس و یک عمل غیر طبیعی ببینیم، بهتر بود که برای انبیا رخ دهد. برای انبیا در خانه خودشون تولد شدند. چی شد که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خانه خود تولد شد، اما علی ابن ابی طالب در کعبه تولد شد؟
بله، بسیار خوب. دوستان عزیز، هنوز فرصت دارید، تقریبا ساعت 10:07-08 است، ما تا هلوش 10:30 در خدمتتونیم. استاد، این آقا میگه که کعبه اون زمان بتخانه بوده، و دوم که اگه فضیلتی هست خب برای پیامبر واجب تره. چرا پیامبر؟
دو تا مطلب رو همونطور که اشاره کردید مطرح میکنه و خیلی این شبه سخیف هست که بگیم کعبه بتخانه بوده، فضیلتی نداره کعبه. کعبه عرض کردیم، قرآن می فرماید اول بیت وضع للناس للذی ببکه، به حضرت آدم می فرماید اینجا رو معبد قرار دادیم، تو در اینجا باید خدا رو بپرستی. به حضرت ابراهیم وحی می شود، امر می شود تو اسماعیل برید این دیوارهای کعبه که خراب شده در طوفان نوح تجدید بنا بکنید.
مدفن
انطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حالا ببینید، خانه خدا بهترین، ما روایات فراوان داریم، بهترین نقطه زمین مکه است و بهترین نقطه مکه مسجد الحرامه و بهترین نقطه مسجد الحرام کعبه است. ببینید، این اگر مسجدی مسجد شد، این حرمت داره، شرافت داره بر سایر زمین ها. ولی اون که یک فردی با یه شیشه مشروب وارد مسجد بشه، خب او بی احترامی کرده به مسجد. اما از حرمت مسجد چیزی کم نمیشه. این معبدی است که همه انبیا اومدن در این معبد طواف کردن، انبیاء الهی اومدن طواف کردن. خب حالا یه عده ای آمدن، مشرکین بت‌های خودشون رو اونجا قرار دادن، از قداست کعبه چیزی کم نمیشه. این اولا. ثانیه، همین کعبه ای که توش بت بود، پیامبر قبل از آنی که فتح بکنه مکه را، وقتی که میرفت طواف میکرد، در سال دوم هجری آمدن بیان طواف بکنن، در سال اونجایی که بحث صلح حدیبیه شد آمدن برای طواف، دور چه خانه ای رو طواف بکردن؟ همون خانه ای که توش کعبه بود، توش بت‌ها
بودن. نکته دقیق و خوبیه.
یعنی بت‌ها نادرست بود که در اونجا بود، ولی کعبه کعبه است، خانه خداست، خانه ایست که خداوند به همه انبیا گفته باید به اونجا برید و عبادت بکنید. همون موقعی هم که بت‌ها درش بودن، قبله مسلمین شد یا نشد؟ آیا خداوند امر میکنه که مسلمون ها از بیت المقدس برگردن به سمت
مسجد
الحرام و کعبه؟ مسجد الحرامی که اون موقع 360 بت توش بود میشه قبله. یعنی خداوند داره امر میکنه به پیامبرش ولنولینک قبلة ترضاها فولوا وجهکم شطر المسجد الحرام. قبله ای که مورد رضایت رسول خدا میخواد قرار بگیره، میفرماید که روتون رو برگردونید به سمت مسجد الحرام. خب اون موقع مسجد الحرام بتخانه بود، 360 بت درش بود. یعنی خدا امر میکند که قبلتون رو بتخانه قرار بدید، بتخانه قبله مسلمین بشود، یا نه بت‌ها بی خود اونجا قرار داده شده. از قداست کعبه و از فضیلت کعبه و اینکه این مکان با فضیلت ترین مکان در روی زمین است چیزی کاسته نمیشه، ذره کاسته نمیشه. مسجد مسجده ولو اینکه جنوب واردش بشه، ولو اینکه یه آدم نجس توش وارد بشه. یه آدم نجس کار حرامی کرده، یه آدم جنوب کار حرامی کرده وارد مسجد شده، اونا کار حرامی کردن، اما قداست مسجد که با وارد شدن یک بی نماز یک جنوب مسجد از مسجد بودن خارج نمیشه، کعبه از فضیلتش کاسته نمیشه. پس بنابراین این که میگد که این فضیلتی نبوده، پس بنابراین صحیح نیست. و نکته دیگر این که خب اگر این فضیلت هست، چرا این فضیلت برای انبیاء الهی نیست؟ اتفاقا سؤال ما از بیننده های عزیز از اول برنامه همینه که چرا خداوند این فضیلت رو فقط اختصاص داد
به علی
به علیه السلام. در منابع اهل سنت دیدید، فرمود که ملاحظه کردید خوندید که خاص حال علی این فضیلت اختصاص داره، نه قبلش نه بعدش کسی چنین فضیلتی برخوردار نشده است. این به خاطر این استش که مردم بفهمن خداوند یه فضیلتی به علی داده که به احدی نداده، برای اینکه راه رو بعد از پیامبر گم نکنیم. قرآن کریم میفهمد ام یحسدون الناس، بعضی حسادت میکنن بعضی از مردم به این چیزی که خدا به اینا داده. یحسدون حسادت میکنن. این وهابی ناسبی از روی حسادت میگه که خب چرا به علی داده، چرا به حضرت عیسی نداده؟ خب خود قرآن میفرماید وقتی که عیسی میخواست متولد بشه گفته شد که برو ای مریم از این خانه مقدس بیرون. لذا امیرالمومنین میاد این فضیلت رو برای خودش نقل میکنه که به عیسی همچه فضیلتی داده نشده. البته این معناش این نیست که حضرت علی برتر است از رسول خدا، نه، اما از عیسی برتر است. خداوند یه فضیلت اختصاصی به علی داده که به رسول خدا هم نداده.
بله.
این معناش نیست که علی پیامبر است، نه.
بله.
اما علی جانشین پیامبر است، علی ولی الله است، لذا یک جرا داده. توی وهابی نمیتونی این جرا رو ببینی، حاضر نیستی ببینی. لهم اعیونون لا یبصرون بها،
میبینن ولی
میبینه چشمشو میبنده. چرا؟ نمیتونه ببینه، از بس که حقد و دشمنی نسبت به علی علیه السلام این وهابیت خوارج عصر حاضر دارن، نمیتونه ببینه همچی فضیلتی خدا به علی داده که در جوف کعبه، در درون کعبه، یعنی علی بشد خانه زاد خدا، تو خانه خدا به دنیا بیاد. لذا میگه اگر این فضیلت، چرا این فضیلت به انبیاء الهی داده نشده؟ خدا نخواسته، خدا خواسته به علی بده تا ببینید علی چه فضیلتی دارد در بین امت پیامبر.
استاد اگه بخوام اینجوری هم قیاس بکنیم، خب میگیم مثلا زنده کردن مردگان یا ولادت بدون پدر نصیب حضرت عیسی علی نبی نوالهی و علیه السلام شد، چرا به دیگر پیامبران داده نشده؟ چرا فضیلت دیگری به دیگری داده؟ اصلا یه عجیب نوع استدلال کردن های اینا.
اینا رو همین ناسبی بودنشون هست، اینجور حسادت میکنن به تعبیر قرآن که یحسدون الناس به ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضل خودش این برتری و فضیلت رو به علی داده، اینا نمیتونن ببینن.
بعد کتابای خودشون هم اینا نمیخونن، به اسم کارشناس میذارن رو خودشون، میان کتابای خودتون حداقل
این همه منابع بکنید. من الان چندین منبع دیگر هنوز فرصت نشده ذکر بکنم. یکی دیگر از اون منابع، مناقب این مغازلی هست.
بله انشالله در ادامه اگر اجازه بفرمایید حتما خواهیم دید. ما چون بحث یه مقدار داغ شده و مطالب رو هم گفتیم و کلیپ قبلی هم دیدیم، حیف این کلیپ 03 رو با هم دیگه نبینیم. دوستان عزیز باز هم دقت بفرمایید، زنگ بزنید نظرتون رو بگید یا پیام بفرستید. همچنین ممنونم از فرج، آقا فرج از جوانرود، گفته بنده اهل سنت هستم، برنامه‌تون رو دنبال میکنم که واقعا روشنگری میکنید، تشکر میکنم. گفتیم همیشه ما که روی کلاممون با اهل سنت نیست، این جهلی که وهابی‌ها دارند متاسفانه باعث شده دوستان اهل سنت هم گاهی وقتا دچار اشتباهاتی بشن.
صفر رو پیامه که این بیننده عزیز اهل سنت رو هم گفتید، من هم تشکر میکنم و اطلاع دارم بسیاری از بینندگان از اهل سنت هستن. ما دنبال این نیستیم که بگیم بیان با این بحث ها اینا شیعه بشن، نه، اینا از منابع خودشون داریم نقل میکنیم.
ما داریم
بر این که بفهمن که این وهابی ها اینها اهل سنت نیستن، اینها این شبکه ها نماینده اهل سنت نیست، تفکر وهابی تفکر اهل سنت نیست.
بله بسیار خوب دوستان، بریم کلیپ سفتا رو ببینیم. این هم یکی از اون اشکالات در واقع عجیب غریبیه که این وهابی ها به ولادت علی علیه السلام در خانه خدا میکنن. با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم.
حضرت علی دنیا اومد در کعبه که چی بشه؟ هیچ کس همچی فضیلت تا به حال در آدم یا آدم ذات نداره.
بابا جان فضیلت دست خودش که نبود، مادرش اونجا رفت اونجا متولد شد، دست خودش که نیست، به زور بردنش اونجا، مادرش خودش رفت اونجا.
خدا این لیاقت به امیر المومنین داد.
بابا جان مادرش رفت اونجا، خدا که اونجا دوست عزیز، خدا که اونجا نبردش، مادرش حامله بود، حالا بالفرض این که رأی صحیح باشه، تشریف بردن در خانه کعبه، اونجا متولد شد. حضرت علی کاری از دستش ساخته نبود، یعنی ناچار حضرت علی رو اونجا بردن. شاید اگر خودش زنده بود این رو نمیپذیرفت.
مادرش هم به خاطر بوتا رفت.
آه تماسش قطع شد، مادرش هم به خاطر بوتا،
خاطر بوتای کجا بود رفتن، نه به خاطر چیز دیگه.
متاسفانه
چند با خودتون چند دید و عجیب غریبه. مثلا چی؟ الان اگه یه نفر فرزنده یا آدم بزرگیه و توی عرف ما هم هست استاد که مثلا میگن فلانی فرزند فلانی صاحب احترامه، نه اینو که خدا به دنیا آورده، اون چه ربطی داره به آقای فلانی؟ عجیبه، میگن به اجبار علی علیه السلام مادرش رفته داخلشون هم به دنیا اومده.
واقعا حالا اگر پخش نکرده بودید اصلا جای شبکه ولایت نیست که یه همچین چیزهایی که اینا چرت و اراجیفی که میگن ما بیایم پاسخ بدیم.
شاید استاد اگه لفظی بگی کسی بله باور نکنه اینقدر،
یعنی شما پخش کردید برای اینکه به بیننده ها بفهمانید که اینها چقدر سطح معلوماتشون پایین هست. میگه که خب این که فضیلت نیست برای علی، حالا برفرضی هم که علی در کعبه به دنیا آمده باشه، مادرش بردتش اونجا و اونجا به دنیا آمده، رفته بوده سراغ بت‌ها. اولا این از دشمنی وهابیت به اهل بیت و به خصوص علی علیه السلام هست که پدر و مادر علی رو مشرک میدونن، در حالی که حضرت فاطمه بنت اسد تو خانه خودش پیغمبر رو بزرگ کرد. فاطمه بنت اسد خانهش خانه پیامبر شده بود.
بله.
پیامبر تو خانه ابو طالب بود.
دایه در
و فاطمه بنت اسد خدا رو میپرستید. وقتی که آمد در مسجد الحرام و کعبه رو طواف میکرد میگفت خدایا به حق ابراهیم جد ما که به او دستور دادی این کعبه رو بنا کند. به انبیاء الهی خدا رو قسم میده و متوسل میشه که خدایا این زایمان رو برای من آسان کن. خدا رو ببینید در روایات، حالا این در منابع شیعه و اهل سنت هستش که یکی از منابع اهل سنت رو من اینجا عرض کردم که فاطمه بنت اسد وقتی که آمد این دعا رو کرد دیوار شکافته شد. بت پرست نبوده، برای پرستش بت نیامده به کعبه، آمده بعد دیوار شکافته میشه، یا نه دیوار اصلا بگید شکافته نشد، بگید از در وارد شد. به هیچ کسی اجازه نمیدادن همچی کاری بشود. خب اگر از در وارد شد میرفتن در رو باز میکردن خارج میکردن. در هم که باز نبوده. 13 رجب شما برید تو تاریخ بخونید، 15 رجب درب کعبه رو باز میکردن هر سال، 15 ماه رجب. من منابعش رو اگر فرصت باشه ساعت رو نگاه بکنم، میرم فرصت نیست
استاد، 3-4 دقیقه وقت داریم.
15 رجب در باز میشده. این 13 رجب روز جمعه 13 رجب وارد مسجد کعبه شده است.
بعد مگه
چرا نمیدن اون فاطمه بنت اسد رو بیرون بکنن بگن که اینجا که زایشگاه نیست که، برو تو خونه زایشگاه.
مگه هر کسی هم درب کعبه که باز 24 ساعت نبوده، هر کسی هم که
کلیددار داشته، کلیددار داشته، کسی نمیتونه بره درون کعبه. حالا گیریم که مادر میگه که حضرت علی دخالت که نداشته، بله مادری که صلب این نوزاد در رحم این مادر هستش انقدر پاک هست، انقدر پاک هست، انقدر پاک هست که به مریم میگوین برو بیرون، به اون میگوین بیا در اندرون. پس معلوم میشه که این مادر به قدری قدیسه است، به قدری پاک است و مولود او به قدری پاکه که میاد در درون کعبه به دنیا میاره بچهش رو.
یه روایت استاد خوندید از منابع اهل سنت که پیامبر درباره حضرت علی میفرمایند که اونجا که در این روایت اشاره میکنه ما رو در اصلاب مطهره، روایت پیامبره، میگه صلب پاک مطهر.
بله به هر حال این هم از این شبهه‌ای که اینها مطرح کردن.
بله.
بعد این گونه شبهات خیلی سخیف دارن.
آره عجیب غریبه. شاید اگه دوستان بیننده من سوری بیام بگم که یه چنین استدلالی میکنن دوستان بیننده، بعضیا بگی چه ای بابا مگه میشه چنین استدلال سخیفی بگیم چون مادر مولا علی علیه السلام فاطمه بنت اسد رفته داخل کعبه علی به دنیا اومده، فضیلتی برای علی نیست. این عجیب غریبه. بچه چقدر فرصت داریم؟ وقت تمومه؟ حالا ای کاش فرصت بود دو سه تا شبهه دیگر رو، کلیپ دیگر رو پخش میکردیم. میتونیم بچه وقت داریم کلیپ رو پخش کنیم؟ این کلیپ بعدی رو برامون پخش کنید جانم. وقت نداریم؟ باش بسیار خوب، خیلی عیب نداره. ما خواستیم از دوستان پخش وقت بگیریم. استاد خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
حالا من فرصت نشد که بقیه منابع رو که از علمای اهل سنت هست فهرستوار من فقط عرض بکنم. ابن مغازلی کتابی داره مناقب، در صفحه 58 اینو مطرح کرده. عبدالعزیز دهلوی کتابی داره مختصر تحفة الاثنی العشریه، در صفحه 48 همین جریان تولد حضرت رو در کعبه بیان کرده. ولی الله دهلوی هم ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء جلد 4 صفحه 262. من صفحات اینها رو هم اسکنش رو میخواستم نشون بدم، فرصتی نیست. بستی از علمای اهل سنت در کتاب المراتب صفحه 151 این رو مطرح کرده. الروضة النبیة صنعانی این رو در صفحه 306 مطرح کرده. تاریخ الخمیس
بله.
جلد یک صفحه 379.
خیلی زیاد منابع.
بله منابع زیاده. من همه این منابع رو بخوام یکی یکی صفحاتش دیگه فرصت نیست.
بله.
این از مسلمات هست و این نشون میده و گرا میده که شما بعد از پیغمبر کی افضل همه امت هست.
بله خیلی خوب سپاسگزارم. حیفم میاد تو این ماه رجب بخوام خداحافظی بکنم و استاد برامون یه دعا نکنم.
انشاءالله که هممون زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین زندگی خوب، خوشبخت، سعادتمند، با سلامتی داشته باشیم و در آخرت هم مورد شفاعت صاحب ولایت مولا امیرالمومنین قرار بگیریم.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد عزیز، محقق و پژوهشگر و شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی که در این برنامه مفتخر هستیم، در حضورشون هستیم، در کلاس درس ایشون شاگردی میکنیم و یاد میگیریم و شما بیننده‌های عزیزم میدونم که لذت میبرید. پیامک‌ها اومده بود، تلفن داشتیم، ببخشید در دوستانی که نتونستیم وصل کنیم چون دیگه آخر برنامه بود فرصت نشد. خیلی ممنونم از بچه‌های اتاق فرمان، علی آقای عزیز تصویر بردارمون و دیگر عزیزان. هفته بعد یک شنبه شب عمری باشه ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود. فائزون رو یک شنبه شب ها ساعت 9 تا 10 و نیم شب به وقت ایران میتونید دنبال بکنید. شبتون بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.